بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کن لبنیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: يا رميلا، ما من مؤمن یمرز الا مرزنا لمرزه ولا یحزن الا حزننا لحزنه ولا یدعو الا آمنا لدعائه ولا یسکت الا دعونا لم. یوسف گمگشته باز آید بکن آن غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. این دل غم دیده حالش به شود، دل بد مکن وین سر شوریده باز آید بسامان، غم مخور. هان مشو نومید چون واقف نیز اسرار غیب، باشد اندر پرده بازی های پنهان، غم مخور. دور گردون گرد روزی بر مراد ما نگشت، دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور. در کنج فقر و خلوت شبهای تار، تا بود بردت دعا و درس قرآن غم مخور. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صلوات چقدر آثار و برکات داره شاید در دنیا ما متوجه نشیم. بهترین ذکر، بهترین دعا، بهترین ارتباط مختصر و جامع با خدای متعال و پیامبر و آلش صلوات بر محمد و آل محمد. در شب و روز جمعه که بهترین ایام هفته هست اعمال خیلی زیاده، ما فهرستش هم حوصله نمی کنیم بخونیم. بخشی از اعمال و مستحبات شب و روز جمعه مرحوم عاشق عباس قمی در مفاتیح آورده که ما واقعا فهرستش هم معمولا نمی خونیم، چه برسه تفصیل اعمالش از نمازها، دعاها، صله رحم، احسان، صدقه، غسل جمعه و بقیه اعمال مفصلی که در روز جمعه یا شب جمعه وارد شده. ولی برای اینکه انسان از غافله عقب نمانه، دو تا راه سریع خدمت عزیزان عرض بکنم. یکی این که انسان اگر میخواد ثواب همه اعمال در نام عملش ثبت بشه، اون مقداری که میتونه انجام بده و اون مقدارم که نتونست واقعا توانش نیست نیت بکنه، چون روایات نیت میگه که هر چقدر که نیت داشته باشی در نام عملت اون اعمال ثبت میشه. من احب و قوم من حشر معهم و من احب و عمل قوم اشرک فی عمله. یعنی هر عملی که شما دوست داری و واقعا نتونستی انجام بدی در نام عمل ثبت میشه. خیلی روایات نیت فوق‌العاده، حتی روایات نیت میگه نیت المؤمن خیر من عمله. یعنی شما اینقدر آه میکشی برای مکه، برای کربلا، توفیق پیدا نمیکنی بری. قطعا اونایی که آه میکشن و نیتشون کربلاست، ثواب کربلا تو نام عملشون ثبت میشه. دیگه توش ریا هم نیست، دستبرد شیطان هم نیست، تظاهر هم نیست، اون عمل خالص قلبیه که روایات نیت خیلی زیاده. همه اینایی که واقعا نیت خیر دارن، امام هشتم سلام الله علیه در اون روایت طولانی به ریان ابن شبیب فرمودن یبن شبیب، ای پسر شبیب، اگر دوست داری انصر رکه ان تکون لک ما لمن استشهد مع الحسین علیه السلام، اگر دوست داری ثواب شهدای کربلا تو نام عمل ثبت بشه، خیلی بالاستا. افق شهدای کربلا رو ما واقعا درک نمی کنیم. شهدای کربلا روایت داریم سادات و شهدا هستن، یعنی سرور همه شهدای عالم هستن. شهدای کربلا شخصیت هایی هستن که امیر المومنین سلام الله علیه در جنگ صفین وقتی عبورشون به زمین کربلا افتاد و خلاصه گریه کردن و روزهی و بعد فرمودن هنا مسار و عشاق شهدا لم یسبق احد من قبلهم و لم یلحق احد من بعدهم. چون گاهی تو صحبتهای مدهای سخنرانا دیده میشه که مثلا شهدای زمان ما رو یا شهدای جنگ تحمیلی رو با شهدای کربلا قیاس میکنن. میخوام عرض بکنم تو روایات ما مذمت شده و نشده. حساب شهدای کربلا جداست از همه شهدای امتهای دیگه. این امت، این متن فرمایش امیرالمومنین سلام الله علیه است. میفرماید در این زمین کربلا عاشقانی به شهادت میرسن لم یسبق احد من قبلهم، یعنی از گذشته ها کسی به افق اینها نمیرسه. و در آینده هم کسی به افق اینها نمیرسه. ولم یلحق احدون من بعده، چون کلام معصومه نمیشه کاری کرد. متوجه؟ بگیم ما هم خاک پای اینها میخوام باشیم، ما هم امید داریم با اینها باشیم، اینها رو دوست داریم، با اینها محشور باشیم، افق اینها خیلی بلنده، خیلی بلنده. یه روایتی رو هم شیخ صدوق نقل کرده، اینم روایت خیلی فوق‌العاده‌ایه، هم شیخ صدوق نقل کرده هم شیخ طوسی، دو شخصیت بزرگ شیعه. این دو بزرگوار میخوان به یک مقداری شهدای کربلا درجه و مقامش بدونه چقدر بالاست درجاتشون. این دو بزرگوار نقل کردن از آقا امام صادق سلام الله علیه که امام صادق علیه السلام فرمود روز 12 محرم جناب ام سلمه سلام الله علیها که از زنهای خوب پیغمبر خدا بوده و ثابت بود بر ولایت اهل بیت، روز 12 محرم سال 61 در مدینه از خواب بلند شد، همسر پیغمبر گریه میکرد، بیتابی میکرد، فغان و نالش بلند بود، خیلی ناراحت بود. آمدن نزدیکان ام سلمه به همسر پیغمبر عرض کردن که چه اتفاق و چه حادثه اتفاق افتاده، شما انقدر ناراحتید، گریانید. فرمود من از زمانی که پیغمبر همسرم از دنیا رفته او رو خواب ندیده بودم، از سال 10 هجری که پیغمبر به شهادت رسیدن تا سال 61 حدود 50 سال، چون اولای سال 61 حدود 50 سال، حدود 50 سال پیغمبر رو خواب ندیدم. ولی دیشب روایت را امام صادق علیه السلام نقل میکنه که ام سلمه میفرماید دیشب پیغمبر رو خواب دیدم، بار اولم بود خواب میدیدم، خواب دیدم حضرت خیلی غمگینن، ناراحتن، گرد و غبار به سر و صورتشون نشسته. خیلی متأثر شدم، عرض کردم یا رسول الله چرا ناراحتی، چرا گرد و غبار به سر و صورتتون نشسته؟ فرمود ام سلمه دیشب تا صبح در زمین کربلا مشغول کندن قبر برای شهدای کربلا بودم. ما میفهمیم این حدیثو، اول شخصیت عالم پیغمبر خدا میاد برای امام حسین و اصحابش و یارانش، برای حبیب ابن مظاهرها قبر میکنه. قبر کی قبر میکنه؟ پیغمبر خدا، نه فرشته ها، نه پیغمبر. چون پیغمبر میدونه اینجا یک دستگاه ویژه است، حسابش از همه چیز جداست، یه خطای خیلی ویژه است. انا من حسین، انا من حسین ما نمیتونیم معنا بکنیم، یعنی منم حسینیم، منم میخوام تو دستگاه حسین، من زبانم نمیگرد. این تعبیر قبر کن تعبیر خوبی تو فارسی شاید نباشه، متوجه؟ یعنی پیغمبر افتخار میکنه که قبر شهدای کربلا رو بکنه، متوجه چی میگم؟ افتخار میکنه تو دستگاه امام حسین بیار قبر شهدا رو بکنه. اینی که حسابشون جداست. امام هشتم علیه السلام بحث نیت رو عرض میکردم، میفرماید به ریان ابن شبیب اگر دوست داری ثواب شهدای کربلا در نام عملت ثبت بشه، فقل متا ما ذکرته یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. اگر شهدای کربلا رو یاد کردید بگید ای کاش منم با شما بودم، با شما شهید می‌شدم، دلم با شماست، نیتم با شماست، ثواب شهدای کربلا به شما داده میشه. نیت می‌خوام عرض بکنم اینقدر گسترده است. پس هر کاری که ما نتونستیم انجام بدیم با نیتمون دست بندازیم. به قول مرحوم حاج آقای دولابی می‌فهمیدن نیت یه شرکت بین المللی خیلی فوق‌العاده. انسان میتونه از اول خلقت تا آخر خلقت هر کس هر کجا کار خوبی کرده، اگر با بدن و دستش نمیتونه انجام بده، با دلش دستشو دراز بکنه. بیا تا برآریم، من از این شعر سعدی خیلی خوشم میاد، بیا تا برآریم دستی ز دل که نتوان برآورد فردا ز گل. دستامونو میبندم، الانم دست با دست آدم خیلی نمیتونه کار کنه، ولی با دست دل و پای دل و ضمیر دل خیلی خیلی ما میتونیم کار بکنیم، خیلی میتونیم کار کنیم. یکیش هم بحث نیته. بیا تا برآریم دستی ز دل که نتوان برآورد فردا ز گل. با نیت انسان میتونه از اول خلقت تا آخر خلقت هر کس کار خوبی کرد بگو من هستم. و اون طرفش هم عرض بکنم خیلی خطرناکه، با دلش هم آدم میتونه خیلی گناه بکنه ها. اون برش هم روایات فراوان داریم، هر کس جنایتی، ظلمی، فسادی، کار خلافی کرد، اگر کسی بگه دستش درد نکنه، باریکلا احسن، اون عمل در نام شما ثبت میشه. این استثناست. ممکنه به ذهن بعضی از عزیزان بیاد که ما روایات فراوانی داریم که کار خوب نیت بکنی یکی می نویسن، کار بد تا نیت نکردی گناه رو نمی نویسن، اگر اون کار خوب رو نیت کردی و عمل کردی ده برابر می نویسن، ولی گناه رو تو نکردی نمی نویسن یه گناه. اون مال گناه شخصیه، اگر کسی تصمیم گرفت یه گناهی بکنه ولی توفیق پیدا نکرد اون گناه رو نمی نویسن. ولی این مورد استثناست. اگر یه گناهی در خارج اتفاق افتاد، یه فسادی، ظلمی، شما با دلت آرزو کردی و گفتی دستش درد نکنه، احسن باریکلا، ای کاش منم بودم این کارو میکردم، اون رو حدیث داریم تو نام عملتون ثبت میشه، روایت فراوانم داریم. یکیش هم داستان قرآنیه، ناقه حضرت صالح رو یک نفر پی کرد، بقیه امت در زمان حضرت صالح تأیید کردن، گفتن دستش درد نکنه، ما اگه بودیم پی میکردیم. خدا همه اون امت رو عذاب کرد، چون رضایت دادن به عمل اون کسی که آغر ناقه صالح بود، غدار اسمش بود. متوجهی؟ تو روایات ما هم هست، امام زمان سلام الله تشریف میارن، اولاد بنی امیه رو که الان هستن، در شام هم الان هستن، که افتخار میکنن به این که یک آقای از رفقا میگفت در یک منطقه در سوریه و شام هستن، ایام عاشورا جشن میگیرن، عروسی دارن، خیلی خوشحالی میکنن، شادی میکنن. تو روایات ما امام صادق علیه السلام فرمود که حضرت تشریف بیارن، اولاد و نوه های بنی امیه رو اعدام میکنن، میکشن، قصاص میکنن. پرسیدن چرا؟ فرمود به رضا فعل آبائهم، چون میگن ما هم اگه بودیم این کارو میکردیم، قربون یزید و عمر صد و شمر بریم این کارو کردن، ما هم اگه باشیم میکنیم. یعنی اینا همونن، مثل همینه که پارسال در محرم چیکار کردن؟ بمب گذاشتن زوار امام حسین رو، زن، بچه، نوجوان، جوان رو قطع قطع کردن، در زائرینی که بندهای خدا از اینان رفتن، همین رو باعث شدن راه کربلا بسته بشه. یعنی هر کس که رضایت هم بده به گناه و آرزو گناه داشته باشه، بگه دست این تروریست درد نکنه، همه اون گناهاشو می نویسن. مواظب باشی، یه نفر ممکنه بمب بذاره، هر کس رضایت بده گناه شریکه. اون برش هم خیلی مواظب باشیم، کسی فساد میکنه، گناه میکنه، خلاف میکنه، دستتو بکش تو. هر کس کار خوب میکنه دست دلتو بفرست بگو من هستم. آدم چقدر میتونه تو خونه نشسته گناه یا ثواب بکنه با دلش ها؟ بحث خود این دلم یه بحث مفصلیه که آدم هر کجا که امضا کرد اونجا هست. من احب و عمل قومن، این حدیث جابر از پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. نقل کرده که من احب قوما حشر معهم و من احب عمل قوم اشرک فی عملهم. یعنی هر کس رو که دوست داره با اون محشور میشه. مواظب باشین این دلمون رو کجا میفرستیم؟ تو خانه دلمون. چطور تو خانه های خودمون دوز را نمیدیم، آدم عوضی رو نمیدیم، اگه یه مهمان خطرناک باشه اصلا در رو بروش باز نمی کنیم؟ چطور خانه هامون رو چهار دیواری و قفل و محکمکاری و دوزگیر و اینا، خیلی مواظب خونه هامون هستیم بابا. بیش از این باید مواظب خانه دلمون باشیم. یه روایتی نقل میکنن از امیرالمومنین سلام الله علیه سوال کردن آقا از کجا به همه این کمالات رسیدید، به این همه مقاماتی که پیغمبر میفرماید من در دنیا و آخرت به کمک تو نیاز دارم، یا علی تو باید در دنیا و آخرت کمکم بکنی. یعنی بوی توحید، ید و دست گره گشای عالم، بنده معتقدم دست امیرالمومنین علیه السلام برای همه انبیا، حتی پیغمبر ما. ید الله تو روایت داریم منظور امیرالمومنین علیه السلامه، پیغمبر ما اول شخصیت عالمه. ولی فرمود این حدیث خیلی برام مهمه، خیلی خیلی مهمه، در خصال شیخ صدوقه، حضرت پیغمبر خدا به امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن که یا علی خدای متعال 70 خصلت به شما مرحمت کرده، 70 خصلت، خصلت های خیلی مهم که یکیش اینه انا لا استغنی عن کف دنیا و الاخره. یا علی من رسول الله در دنیا و آخرت از شما بی نیاز نیستم، شما باید کمکم کنید. یعنی منم میگم یا علی، محدث قمه میگه حضرت تو خونه جای نشسته بودن پیغمبر خدا، میخواستن بلندشن اگر امیرالمومنین سلام الله در مجلس تشریف داشتن، میامدن دست پیغمبر رو میگرفتن بلند میکردن، پیغمبر میتونه خودش بلندشه ولی دوست داشتن دستشون به دست امیرالمومنین برسه و امیرالمومنین بلندشون کنه، چون ید الله است. یعنی از دست دادن به حضرت امیر و بلند کردنشون لذت میبردن، کیف میکردن، میدونستن این ید الله است، دست خداییه. متوجهی؟ خود حضرت میفرماید من همه انبیا رو کمک کردم در سر و پنهانی، پیغمبر رو هم در سر و هم در آشکارا کمک کردم، ولی انبیا گذشته قوه کمرشون بازوشون حضرت امیر سلام الله بوده، چون خلقت نورانیش خیلی جلوترها بوده و همه رو کمک کرد. یعنی همه عالم محتاج امیرالمومنین علیه السلام هستن. خیلی 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 که خود این یک بحث مفصلیه که امیرالمومنین سر عالم، تقسیم کننده بهشت و جهنمه، همین حالا و بعد الان هم داره تقسیم میکنه. مأمون لعنت الله علیه براش این حدیث خیلی سنگین بود، از امام هشتم علیه السلام پرسید آقا یه حدیثی خیلی نقل کردن، حتی سنیان این حدیث رو نقل کردن که پیغمبر خدا فرمود یا علی انت قسیم الجنت و النار، که پیغمبر فرمود حضرت علی تو تقسیم کننده بهشت و جهنمی. مأمون از امام هشتم پرسید آقا منو شیم از که همین الان هم تقسیم میکنه، حب و بغضو، یعنی محبت امیرالمومنین بهشت رو تقسیم میکنه، بغض حضرت امیر جهنم رو تقسیم میکنه. دم جهنم هم ما حدیث داریم حضرت نیسته، میگه هازا محبی فزرهو هازا مبغضی فخذهو. حضرت امیر دم پل صراط ایستادم به آتش خطاب میکنه، آتش در امر حضرته، میگه این دشمن منه بگیرش. ببین همین الان هم دشمن آتش اونا رو گرفته، آتش جهنم یعنی دشمنی امیرالمومنین علیه السلام. همین حالا بهشت اگر کسی عقلش برسه و یه مقدار حس دلش قوی باشه میدونه همین الان هم اونایی که عاشق اهل بیتن تو بهشتن، همونایی که میرن مجلس روزه، مجلس روزه باقی از باقهای بهشته اگه ما درکمون و فهممون بره بالا. مرحوم سید عبدالکریم کفاش، دیشبم به دوستان عرض کردم یک کتاب خیلی خوبی تازگی چاپ شده به نام روزنه هایی به عالم غیب، روزنه هایی به عالم غیب، انتشارات مسجد مقدس جمکران چاپ کرده، از آیت الله خرازی، آیت الله سید محسن خرازی، از جامعه مدرسین ایشون. آیت الله خرازی داستان خیلی فوق‌العاده‌ای در خاطراتی که با علما بزرگان نشسته یادداشت کرده به صورت کتاب در آورده که خیلی خاطرات عجیبی داره. اونجا داستان سید عبدالکریم کفاش رو هم آورده. سید عبدالکریم کفاش یک کفاش بوده تو شهر ری، ولی علمای بزرگ می‌رفتن در مغازش، از کسانی بوده که خدمت امام زمان علیه السلام شرفیاب می‌شده. یک کفاش، یک پینه‌دوز، سید عبدالکریم کفاش. ابتدا هم که این تشرف براش حاصل میشه، خواب می‌بینه پیغمبر خدا را، توسل پیدا می‌کنه به پیغمبر خدا، یا رسول الله من خیلی دوست دارم آقای امام زمان علیه السلام فرزندتون رو زیارت بکنم، چی کار بکنم؟ حضرت بهش میفرماین که اگر میخوای فرزندم امام زمان علیه السلام رو زیارت بکنی، هر صبح و شام برای فرزندم ابا عبدالله الحسین علیه السلام عزاداری بکن، گریه بکن، روزه بخوان، یه توسل به امام حسین داشته باش هر صبح و شام. چرا حضرت این دستور رو بهش دادن؟ به خاطر اینکه در زیارت ناحیه خود آقا میفرماید ولاندبن علیک صباحا و مساء، یعنی ای جد بزرگوار، امام زمان سلام الله به جدشون ابا عبدالله عرضه میداره ای جد بزرگوار من هر صبح و شام برای شما ندبه میکنم، عزاداری میکنم، گریه میکنم. و پیغمبر ما هم به سید عبدالکریم کفاش فرمودن اگه میخوای خدمت فرزندم مهدی علیه السلام برسی این کار رو بکن، چون سنخیت و تشابه ایجاد میشه. یا باید سنخیتی باشه یا گاهی یک استرارها و ضرورتهای اقتضا بکنه. ایشون بعد از صبح میامده خونه یا در مغازه یک روزه میخونده، خودش گریه میکنه السلام علیک یا ابا عبدالله، از ارتباط برقرار بشه. غروب هم یک سلام میداده یا شعری بیت یا یاد امام حسین میکرده یا عرض عبادتی. بعد از یک سال ایشون خدمت آقا شرفیاب میشه. بعد از یک سال شرفیاب میشه خدمت آقا و به جای رسیده بوده که هفته یک بار میگن ایشون با آقا ارتباط داشته. البته اهل دکون دستگاه با ادعا نبوده، خیلی آدم افتاده بوده، از کدام بعضی از علمای بزرگ میرفتن در مغازه ایشون ازش استفاده میکردن. ایشون یک موقعی حضرت میفرمان به ایشون که سید عبدالکریم اگه منو نبینی چه میشی؟ از که آقا اینقدر به شما علاقه دارم، اینقدر محبت شما دل منو پر کرده، اگر یک هفته بگذره شما رو نبینم دق میکنم میمیرم، روح از بدنم جدا میشه. حضرت هم درسته، همین شدت محبت تو راه رو باز کرده که من مجبور زن ضرورت اختزا کرده که من خودم نشون بدم به شما. و یک موقعی حضرت بهش میفرمان عبدالکریم میگه بله، میگه میخوای بری بهشت؟ در از این تیکش بود. حضرت بهش میفرمان میخوای بری بهشت؟ عرض میکنه آقا من خدمت شما رو از بهشت بالاتر میدونم، اگر اونجا شما هستید میرم، اگر شما نیستی من بهشت نمیخوام، بهشت من شمایید. متوجه چی میگم؟ یعنی اگر کسی اهل بینش و معرفت باشه، ارتباط با خدا و اهل بیت رو با هیچ چیزی حتی بهشت حاضر نیست عوض بکنه. گفت بهشت را بهشتم، بهشت من علی بود، علیست آن که از رخش بهشت منجلی بود. متوجه؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. یکی از دوستان ما پیرمردیست خیلی با صفا، بارها این قضیه رو برای من نقل کرد. ایشون فرمودن من یک شب خواب دیدم، خواب دیدم در یه اتاقی در محضر حضرت زهرا سلام الله علیها هستن، بانویی که اصلا همه عالم به او افتخار میکنن، همه انبیا و امام ها و پیغمبر ما. گفت دیدم در محضر بی بی صدیقه کبرا فاطمه زهرا علیها السلام هستن و عرض ارادت دارم خدمت ایشون و بی بی هم به من لطف و عنایتی داشتن. گفت اونجا که محضر بی بی نشسته بودم، جبرئیل آمد به احترام حضرت زهرا علیها السلام، آمد خدمت حضرت عرض ادب بکنه. چون میدونید جبرئیل خادم در خانه حضرت زهراست، جبرئیل گهوار جنبان فرزند فاطمه آقا ابو عبدالله است. خود امام حسین هم روز عاشورا فرمود و ان جبرئیل لخادمنا، جبرئیل خادم ما خانواده است. خیلی افق اینها بلنده که جبرئیل ها میان اونجا پر میندازن و میاد گهواره امام حسین رو میجنبانه، میاد کمک حضرت زهرا علیه السلام میکنه. گفت جبرئیل آمد خدمت حضرت زهرا علیه السلام عرض ادب که تالا داره خواب میبینم. بعد رو کرد به من گفت فلانی گفتم بله. گفت تو میخوای بری بهش ببرمت بهش؟ گفتم من پشت پا بر عالم امکان زدم، دست خود را بر دامن و چادر زهرا زدم. گفتم من بهش نمیخوام، من چادر حضرت زهرا رو میخوام، من میخوام دستم به یک تار موی تار چادر حضرت زهرا بست باشه. گفت احسن که اینقدر معرفت و همتت بلنده. گفتم من دامن حضرت زهرا رو رها نمیکنم، بهشت من این خانواده هست. متوجه چی میگن؟ این وقت گول نخوریم، گول نخوریم. تو روایت داریم یک شخصی تو کلمه شیعه سفینه این حدیث، یک شخصی خدمت امام صادق علیه السلام بود، در محضر آقا نشسته بود، گفت اسأل الله الجنه، گفت خدا من از تو بهش میخوام. آدم گاهی عقلش به قول ما پاره سنگ برمیداره. آدم خدمت امام صادق نشسته، جمال امامشو میبینه، بعد میگه که من بهشت میخوام. حواسمون پرت نیست گاهی؟ خیلی موقع ها مثلا تو کربلا تو حرم امام حسین نشسته، حرم امام هشتم، خیلی جاها که بوی بهشت قطعی از بهشت پیغمبر ما فرمود در خراسان پاره تن من دفن میشه اونجا، باقی از باقای بهشت. آدم تو بهشت باشه بعد بگه که عقلش نرسه، بگه خدا به من بهشت بده. یک حواسمون رو جمع بکنیم. خیلی ما میبازیم ها، خیلی ضرر میکنیم ها. خیلی حرفای بی ادبی دور از جون عزیزان گاهی از دهن بعضیا زده میشه. کی یکیش همین حرف در محضر امام صادق علیه السلام نشسته دست برداشت گفت الهی اللهم اسألک الجنه، خدا بهش به من بده. امام صادق هم سلام الله علیه گذاشت کف دستش، فرمود که شما تو بهش هستی، از خدا بخواد بیرونت نکنه. باز متوجه نشد، فرمودن تو بهش هستی، عقلش نمیرسید، دوزاریش نمیافتاد که در محضر آغاز کسی که بهش سازه، کسی که بهش به خاطر اینا خلق شده. لاصحاب امام حسین که عرض کردن فوق‌العاده‌ان، یک فوق‌العاده‌گیشون همینه که تو روایات ما تو کامل و زیاراته تو روایت داریم که دور آقا ابا عبدالله مثل پروانه میشینن حلقه میزنن اصحاب امام حسین، اونقدر محو جمال و زیبایی امام حسینن که حورالعین و غلمان و نعمتهای بهش منتظرشون هستن، به اونا نگاه هم نمی کنن. یعنی اصلا سراغ حورالعین و غلمان بهشت هم نمیدن. حورالعین شکایت میکنن میگن خدای ما رو برای این اصحاب امام حسین خلق کردی، نمیان پیش ما از ما پذیرایی کنن، تحویلمون نمیگیرن، نمیان از ما استفاده بکنن. میان به اصحاب امام حسین میگن که این حورالعین شکایت کردن، دوست دارن شما به اونا یه سری بزنید. میگن مگه عقلمون کمه جمال امام حسین رو ول بکنیم بریم پلو حورالعین بشینیم؟ آخه این بی عقلی نیست، کم فکری نیست، بی خودی که اینا اینقدر اوج نگرفتن، پرواز نکردن. مواظب باشیم. یه شخصی از امیرالمومنین سلام الله علیه سوال کرد آقا از کجا شما به همه این کمالات رسید؟ عرضمو جمع میکنم که خستم خیلی نشید، از کجا به این همه مقامات و کمالات رسیدید؟ حضرت فرمود بالقعود علی باب القلب، در خانه دل نشستم غیر خدا را راه ندادم. خیلی مهمه ما بعضی دلها چی توش پیدا میشه. خدا رحمت کنه این کلمت رفیق ما رو، میگه بعضی دلها برای کلمت هم یه کتابی تازگی چاپ شده، رند عالمسوز، کتاب خیلی خوبیه. میگه بعضی از دلها مثل کاروانسرای جهود یهودا میمانه، چون یهودی ها هر چیزی آتو آشغالی تو کاروانسراشون پیدا میشه، از جنسای عتیقه یا جنسای بنجول و آشغال. یهودی ها خیلی دنبال اینطور چیزا بودن هستن. بعضی هم میگفت دلهاشون مثل کاروانسرای جهوده، بعضی هم دلهاشون رو نگاه میکنیم این چقدر قشنگه، چقدر زیباست، عرش و رحمانه، دلش همش بوی امام رو میده، بوی پیغمبر رو میده، بوی اهل بیت رو میده، همش دلش کربلاست، مدینه است، بقیه حرم امام هشتم. دلها خیلی فرق میکنه با هم، خیلی خیلی خیلی. ما همطوری که خونه هامون رو مواظب میبخیه سرقتی نشه دزدی نیاد، بابا جون عزیز من باید بیش از این مواظب دلمون باشیم کسی نیاد. مواظب دل باش، دل حیف این دل که اینقدر غصه گل رو بخوره، غصه خاک دنیا رو بخوره، غصه هوا هوس دنیا، خیالات دنیا رو بخوره. گفت تو راز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانمت که در این دامگه چون افتادی. همین سید عبدالکریم کفاش کارش به جای رسیده بودی که انقدر محبت امام زمان علیه السلام در دلش پر شده بوده که امام زمان مکرر میمدن بهشون سر میدادن، تو مغازش میشستن باش صحبت میکردن، باش انس میگرفتن. یک کفاش هم بوده بر اثر محبت و تمیز کردن دل آدم به اینجا میرسه. مرحوم حاج اشرف بوده، چون بهشهر یکی از شهرهای مازندران اسمش بهشهره، قبلا اسمش اشرف بوده، اسم این شهر همین اواخر شاید 40-50 سال قبل اسمشو عوض کردن، اسمشو گذاشتن بهشهر. مرحوم آیت الله اشرفی اهل همون بهشهر بوده. ایشون آدم خیلی فوق‌العاده‌ای بوده، خیلی فوق‌العاده. داستانای از ایشون نقل میکنن، یکیش اینه، ایشون یک دوستی داشته، شاگردی داشته، میخواسته بره مشهد زیارت امام هشتم علیه السلام، میخواسته بره مشهد زیارت. وقتی میخواسته بره مشهد زیارت، میاد با آیت الله اشرفی خداحافظی میکنه، میگه که کاری، فرمایشی، پیغامی. ایشون میگه که سلام من رو به آقای امام هشتم علیه السلام برسان. یک نامه به ایشون میده، میگه این نامه رو میندازی تو زری، جوابش هم میگیری برای من میاری. ایشون هم دیگه توجه نداشته که بگه آقا من جوابشو چجوری بگیرم. نامه آقای اشرفی رو میگیره و میره به طرف مشهد. اون زمان ها هم مثلا پیاده یا با مرکب میرفتن، طول میکشیده. میره مشهد و نامه رو میده تو زری، میگه آقا آیت الله اشرفی سلام برای شما رسوندن. موقعی که میخواست خداحافظی کنه برگرده، میگه که خب ما جواب رو از آقا نگرفتیم، حواسونم نبود، بعد از آقای اشرفی میپرسیم آقا جواب چیه، چجوری باید بگیریم. روز آخر که میاد من تو حرم ودا و خداحافظی بکنه، مکاشفه براش میشه. در عالم مکاشفه میاد جلوش کنار دیوار زری یک بیت شعر نوشته شد. حضرت بهش میفرمان این جواب آیت الله اشرفیه، برو براش ببر. و اون بیت شعر این بوده: آینه شو جمال پری طلعتان طلب، جاروب زن به خانه و سپس میهمان طلب. اگر میخوایی خوبها رو ببینی باید آینه بشی. راجب آینه خیلی حرف است. آینه تمام این موجودات، تمام این موجوداتی که اطراف ما هستن، همه خودشون رو نشون میدن. آدم ها خودشون رو در و دیوار خودشون نشون میده، این بلنگو خودشون نشون میده، منبر خودشون نشون میده. اما آینه چی؟ آینه شما رو نشون میده، خودشون نشون نمیده. یعنی هر کس بیاد مقابل، چرا؟ چون بیرنگ شده، چون صاف شده، چون زلال شده. ما هم باید همونجور بشیم. ما هم اگه دلمون صفه، دلمون آینه بشه، خدا، پیغمبر، امام، همه خوبای عالم توش تجلی میکنن. باید بیرنگ بشیم، بی طمع بشیم، بی غرض بشیم، زلال بشیم، پاک بشیم، حسینی بشیم به یه معنا. متوجه؟ همه موجودات خودشون رو نشون میدن، اما آینه دیگران رو نشون میده. خیلی این بحث مهمی آینه. حضرت هم با این بچر جواب آیت الله اشرفی رو داده بودن: آینه شو جمال پری طلعتان طلب، جاروب زن به خانه سپس میهمان طلب. اگر مهمان دعوت میکنی، الان به خانوما بگن مهمان میاد، اول جفت روه خانه رو نظافت میکنن. چطور خانه دلمون هم همینطوره؟ ما از خدا، اولیای خدا دعوت میکنیم به خانه، روح و دلمون پا بگذارن، نزول اجلال بکنن، باید پاکش کنیم دیگه. این خانه ای که خیلی چیزای بی خودی توش هست، باید بره بیرون، نمیشه، جمع نمیشه. یا باید اونا بیان، بره اینا برن بیرون، یا اینکه اینا رو بیرون کنیم تا اونا بیان. حالا در هر صورت باید جمع نمیشه. دیو چو بیرون دود فرشته در آید، خلوت دل نیست جای صحبت اغیار. حافظ میفرماید دیو چو بیرون دود فرشته در آید. ایشون این شعر رو حفظ میکنه، شاگرد آقای اشرفی، میگه خب من جواب رو گرفتم. میاد به طرف بهشهر. نزدیک بهشهر که میرسه، آیت الله اشرفی به استقبالش اومده بوده. هنوز 50 متر مانده همدیگه رو ببینن، آیت الله اشرفی با صدای بلند شروع میکنه این شعر رو خواندن. یعنی هنوز جواب نیامده، ایشون اون شعر رو میخونده. میخواسته بگه که من از امام هشتم جدا نیستم، فاصله ندارم، هر وقت بخوام بی سیم و تلگراف بزنم هم میتونم مخابره کنم، میتونم جواب بگیرم. میخواستم به تو یاد بدم که شما هم باید ارتباط قلبی. گفت راه کوه جانان را که صد کوه و بیابان در پیست، رفتم از راه دل و دیدم که ره یک گام نیست. از راه دل آدم میتونه همه جا بره. عرضم تمام. روز دومه این محفل و مجلس نورانیه، توسل به امام حسن مجتبی علیه السلام پیدا کردن. بندم دوست دارم هر کجا میرم منبر، یه روزش رو حتما توسل به این آقا، شخصیتی که خیلی مورد عنایت و محبت پیغمبر، حضرت زهرا. پیغمبر خدا فرمود الحسن و هدیتون من رب العالمین، یعنی فرزندم امام حسن هدیه ایست از پروردگار عالمین. و بعضی از علمای بزرگ ما معتقدن امام حسن علیه السلام از برادرش ابا عبدالله هم مظلوم تر بوده. آقا ابا عبدالله به خواهرشون حضرت زینب علیه السلام در کربلا این جمله رو فرمودن و اخی خیر منی، فرمود خواهرم، برادرم امام حسن بهتر از من بود، بهتر از من بود. گفت همه عالم برای غربت آقا ابو عبدالله حسین گریه میکنن، اما خود آقا ابو عبدالله برای غربت و مظلومی برادرش امام مجتبی اشک میریخ گریه میکنه. جدا خیلی، آخه یه موقع مظلومیت ها ظاهره، معلومه، یه موقع بدن انسان به خیلی هجوم قرار میدن، همه میفهمن میبینن، اما یه وقت دل و قلب و جگر انسان رو آتش میزنن. خون کردن دل امام مجتبی رو. اون نیزه ها و ضربت هایی که به امام حسن خود معلوم نبوده، نامرئی بوده. بیم امروز دل حضرت زهرا رو شاد بکنیم، دل امیرالمومنین. من اعتقاد قلبی رو عرض میکنم، خیلی معتقدم از چیزایی که دل حضرت زهرا رو خیلی شاد میکنه روزه و گریه و توسل بر فرزندش امام حسن مجتبی علیه السلامه. مگه حضرت گلایه نکرد به یکی از منبری ها مرحوم میرزعلی اکبر ترک؟ یه مارنزان یادش رفت بود روزه امام حسن رو بخونه. یه شب میگه خواب دیدم اواخر ماه رمضان، به حضرت زهرا عرض ادب کردم، حضرت تعبیرم نمیگیره. عرض کردم بیبی جان، من زاکر و روزخان فرزندتون حسینم، زاکر بی ادبی هم نبودم، اما چرا به من توجه نمیفرمایید؟ یه وقت دیدم حضرت زهرا، فهمیدم مگر حسن فرزند من نیست؟ یعنی حسن منم قریب به امام حسن هم مظلومه، چرا روزه حسنم رو نمیخوانی توسل به امام حسن نمیگیری؟ یکی از رفقای قم چند وقت قبل برام نقل کرد، گفت یک خانواده تو قم بودن چندین سال بچه دار نمیشدن، هرچی دعا نذر نیاز دکتر دوا بچه دار نمیشدن. گفت خانوم این خانه یه شب نیمه ماه رمضان شب ولادت امام مجتبی علیه السلام پای تلویزیون نشسته بود، تلویزیون برنامه از امام حسن پخش میکرد. این خانوم دلش خیلی شد، گفت یا امام حسن مجتبی چه میشه یه فرزند ساله به من مرمت بکنی؟ خلاصه خیلی گریه کرد. همون شب همسایه‌شون خوابی دید عجیب، فردا اومد گفت خانم، گفت چه خبره؟ گفت من دیشب خواب دیدم امام حسن به خانه شما آمده، یه کفشی هم به شما مرحمت کرده. میگفت بعد از چند روز این خانم حامله شد، خدا فرزندی رو برکت توسل و گلیه بر امام مجتبی به اون مرحمت کرده. ای بقی رفته ها، نمیدونم یادتون میاد از این پله های بقی که میرید بالا، اونایی که بقی نرفتن من تجربه دارم. نمیتونی مدینه من تجربه دارم، چون کریم اهل بیته، خیلی حتی دشمن رو رد نمیکنه چه برسه دوستها رو. توسل به امام حسن برای زیارت مدینه، پیغمبر خدا فرمود اون چشمی که برای حسن هم گریه کنه کور وارد صحرای محشر نمیشه. اون قدم هایی که به زیارت فرزندم امام حسن بره، اون قدم ها بر پل صراط نمیلرزه. ای جان عالمی به قربان بیا امام مجتبی. اگر برادرتون ابا عبدالله مظلوم بودن، همسرهایی داشتن، چند حضرت رباب یک سال از امام سجاد اجازه گرفت رفت زیر آفتاب نشست برای غربت ابا عبدالله عشق رو گریه کرد، اما دلها بسونده برای غربت امام مجتبی. قاتل او همسر او بود، نمیدونم چه کرد با امام مجتبی. یه وقت آقا امام مجتبی علیه السلام صدا بزنن بریم برای من یه تشت بیاری. تشتی آوردن در خدمت آقا، شاید بیبی زینب بچه های امام حسن خوشحال شدن، الان آقا سم و زرها رو بر میگردانه. اما یه وقت ببینن لخده های خون آقا در میان تشت، آقا دیگه برادرشون ابا عبدالله رو صدا زدن، وصیت هاشون رو کردن. میگم دو تا تشت بوده در ایام عزاداری ماه سفر هستیم محرم، دو تا تشت بوده دل اهل بیت رو خیلی به درد برده. یکی تشتی که در مدینه کنار بستر امام حسن آوردن، یه تشتم جلوی چشم بچه های حسین خواهر ابا عبدالله، نگاه کنن ببینن سر بریده برادر. کدوم خواهر شهید طاقت دیدن این منظره؟ کدوم فرزند شهید طاقت داره این منظره رو ببینه؟ همه جا قاری قرآن را احترام میکنن، اما یه وقت ببینن اون نانجیب دست برد و با چوب خیلی، یه وقت بیبی زینب از جا بلند شد که دارد با حسینا با حبیب قلب رسول الله، لا حول ولا قوت الا بالله، الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا به حق محمد و آل محمد گناهان ما رو ببخش و بیام، به حق محمد و آل محمد لحظه و آن ما رو از اهل بیت جدا مگرد، در ظهور آقا امام زمانمون تعجیل بفرما، همه من رو از شیعیان خالص اهل بیت قرار بده، در دنیا و آخرت ما را با اهل بیت محشور بگردان. مرزای اسلام لباس عافیت بپوشان، به حق محمد و آل محمد مقام معظم رهبری علما مراجع حوزه و دانشگاهمون در پناه امام زمان حفظ بفرما. آرزوی مکه و مدینه و کربلا بر این دلها مگذار. اموات گذشتگان شهدا امام راحل، اموات و شهدای این جمع این بیت با انبیا و اولیاءت محشور بگردان. هدیه به روی همه گذشتگان شهدا اموات. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.